گفتگو با موضوع کودکان کار.
گفتگوی اجتماعی.
کودکان کار به گروهی از کودکان گفته می شود که به جای درس خواندن و بازی کردن مجبور به کار برای تأمین معاش خود و خانوادهشان هستند. این کار می تواند شامل طیف وسیعی از فعالیت ها باشد، از جمله کارگری، فروشندگی، خدمات، تکدیگری، فعالیت های غیرقانونی و غیره. و اما فرضیه‌های ما در این برنامه. کودکان کار به دلیل مشغله زیاد از فرصت تحصیل باز می‌مانند و از آموزش و مهارت‌های لازم برای زندگی آینده محروم می‌شوند. کودکان کار در معرض خطرات متعددی مانند سوء تغذیه، بیماری، تصادف، استثمار، خشونت و سوء استفاده قرار دارند. این کودکان به دلیل شرایط زندگی از معاشرت با همسالان و حضور در اجتماعات سالم محروم می شوند و در معرض انزوا و طرد اجتماعی قرار می گیرند. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد. عرض سلام و وقت بخیر خدمت شنوندگان عزیز رادیو گفتگو، به ویژه شما شنوندگان گرامی گفتگوهای اجتماعی. امروز هم در خدمتون هستیم با گفتگوی دیگری از سلسله گفتگوهای اجتماعی. در استودیو در خدمت جناب حجت الاسلام و المسلمین مهدی ملکی، مدیر شتاب دهنده اجتماعی کودکیار، و جناب دکتر مشتبه صالحی، عضو کارگروه کودکان کار سازمان امور اجتماعی کشور هستیم. بنده حمید یزدانیان در خدمت جناب بنی صفار، تهیه کننده محترم و همکاران عزیزم در اتاق فرمان در خدمت شما هستیم، پاسخگوی انتقادات، پیشنهادات، نظرات و اون چی که به ذهنتون میرسه در مورد گفتگوهای اجتماعی که باعث بشه ما گفتگوهای اجتماعی بهتر و کاملتر و جامعتری خدمتون ارائه کنیم هستیم. با ما در ارتباط باشید. 30,000-10,35 میتونید پیامک بدید. شماره 162 روابط عمومی رسانه ملی میتونید تماس بگیرید و نظراتتون رو اعلام بفرمایید. خب، عرض سلام و خیر مقدم دارم خدمت هر دو استاد عزیزی که در استودیو حضور دارن. انشالله مهمانان تلفنی هم خواهیم داشت، احتمالاً در طول برنامه به ما ملحق خواهند شد. جناب دکتر صالحی، خدا قوت میگم خدمتتون. جا داره ما به عنوان مجموعه شبکه گفتگو و گروه اجتماعی گفتگوی اجتماعی تقدیر و تشکر کنیم از زحماتی که امثال جنابالی در حوزه آسیب‌های اجتماعی مخصوصاً بحث کودکان کار متحمل میشید و اقداماتی که دارید انجام میدید. در خدمت جنابالی هستیم. یه مقدمه در مورد موضوع بفرمایید، بعد انشالله وارد سوالات و مباحث بشیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما و مهمان محترم برنامه آقای ملکی و شنوندگان عزیزمون در هر جای این کشور که صدای ما رو میشنوند. تبریک میگم هفته پیش رو به همه اساتید و معلمان عزیز کشور که ما از دامن این بزرگواران امروز توفیق خدمت داریم و اینجا در حال خدمت به مردم ایران عزیزمون هستیم. خدمت عزیزتون عرض کنم که بحث کودکان کار یک بحثیه که یک بستر جهانی داره و یکی از موضوعاتیه که از دهه 70 میلادی، از حدود 50 سال قبل، در دنیا یک رنگ و بویی میگیره، توجه خاصی بهش میشه و بحث کودکانی که مورد بهره کشی اقتصادی قرار میگیرن در جوامع بین المللی مطرح میشه. از دهه 80 یعنی از حدود 20-25 سال گذشته در ایران ما هم به علت حالا عوامل مختلفی با پدیده کودک کار مواجه میشیم و در طول این دو دهه‌ای که بر این موضوع میگذره فراز و فرودهایی رو تجربه میکنیم و به حمدالله جلو میایم. یه اتفاق خیلی میمونی در پایان دهه گذشته میفته و در سال 1398 ما برای اولین بار قانون حمایت از اطفال و نوجوانان رو مصوب مجلس شورای اسلامی داریم. این یک قانون خیلی خوبه. تا پیش از اون کنشگران اجتماعی، سازمان‌ها و فعالینی که فعالیت می‌کردن قانون مشخصی در دست نداشتند، ولی خب به حمد الله الان این قانون رو داریم. در سال 1400 و 1401 ما تبصره ماده 6 هیئت وزیران رو برای 1400 مصوب میشه داره. این تبصره و در سال 1401 بازنگری و اصلاح میشه.
تبصره
ماده 6 قانون حمایت از اطفال و نوجوانان مصوب هیئت وزیران که فرایند اجرایی رو در دستگاه‌های اجرایی و سازمان‌های مردم نهادی که میخوان تو این حوزه فعالیت کنن رو تبیین میکنه و کاملا اونجا مشخص میکنه.
مهمترین مفادش رو میتونیم بگیم این قانون حمایت رو.
اول اینکه توی قانون حمایت ما مشخص میکنیم که کودکی که مورد آسیب قرار میگیره چه مشخصاتی داره. و دومین ماده ارزشمند این قانون اینه که تمام کودکانی که در ذیل پرچم پر افتخار ایران اسلامی دارن زندگی میکنن ذیل این ماده قرار میگیرن.
یعنی
بله اصلا دیگه بحث تابعیت نداره. هر آن که هست ترک فعل هایی
ما در قانونی که 1398 مصوب شده میگیم کودکی که در این کشور هست.
بله بله
فرق نمیکنه بله. تبع ایران باشه یا تبع خارج.
بله اصلا هیچ تفاوتی نداره. هر کودکی که در ایران زندگی میکند به هر شکلی هم که زندگی میکند به صرف حضورش در کشور ما این قانون برش ازش حمایت میکنه و خدمت شما عرض بکنم که دستگاه ها مجبورن که پاسخگو باشن.
پس این دو تا ویژگی اصلی این.
یک ویژگی دیگه این که مثلا خیلی جاها توصیف میشه این قانون به عنوان قانون مترقی. علت مترقی بودن این قانون که قانون مفصله اینه که در ذیل خودش عملکرد دستگاه ها رو کاملا مشخص میکنه. میگه آقا نقش شما در این که این کودک مورد حمایت قرار بگیره تا انشالله به یک سرانجام مطلوب برسه چیه؟
این مشابه سایر قوانین نیومده بگه که آیین نامه اجرایش نوشته بشه. خودش مشخص کرده.
کاملا دقیق میفرمایید. خود این قانون اومده مشخص کرده. تازه برای اینکه دولت و دستگاه‌های اجرایی رو با خودش همراه بکنه اومده یک ماده 6 قرار داده و دولت رو مکلف میکنه که بیاد بگه حالا دستگاه‌های اجراییش به صورت اخص‌تر مشخص‌تر در این قانون باید چه وظایفی رو اجرا کنن. بله. یعنی باز دولت اینجا یک ضریب توانداری رو برای این قانون میاره برای عملکرد احسن‌ترش. به همینجا اکتفا میکنم.
متشکرم جناب آقای دکتر مجتبی صالحی، عضو کارگروه کودکان کار سازمان امور اجتماعی کشور. در خدمت جناب حجت الاسلام و المسلمین مهدی ملکی هستیم، مدیر شتاب دهنده اجتماعی کودکیار و عضو این کارگروه سازمان امور اجتماعی. جناب آقای ملکی مقدمه جناب عالی رو داشته باشیم بعد وارد سوال بشیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام خدمت حاضران در جلسه و شنوندگان محترم. خوشحال هستم که در خدمتتون هستم. اگر بخوام بنده هم عنوان مقدمه از کنم در مورد بحث کودکان کار، فکر میکنم که یکی دو سالیه به این موضوع بیشتر پرداخته میشه در رسانه و در فضای عمومی جامعه. خب همین پرداخت بیشتر به مسئله نشان دهنده هم حساسیت جامعه هست به مسئله کودکان کار و هم این که خب متاسفانه این آسیب یا این بچه‌هایی که در معرض آسیب اجتماعی هستن به مرور اون چیزی که مشاهده می‌کنیم در فضای عمومی کلان شهرها بیشتر دارن مشاهده میشن. همین سبب شده این حساسیت بیشتر ایجاد بشه در همه. امیدوارم این حساسیتی که ایجاد شده سبب بشه از باب اینکه دستگاه‌ها تلاش بیشتری بکنن، دستگاه‌های متولی در امر این مسئله، برای اینکه توی ساماندهی این مسئله و کمک به این اطفال و نوجوانانی که در معرض آسیب هستن اقدامات رو به جلوتری اتفاق بخوره و رقم بخوره. این نکته اول. نکته دوم هم در مورد قانون صحبت کردن بعد از اعضای دکتر صالحی، من هم تایید میکنم کلیت صحبت ایشون رو، منتها توی حوزه کودکان کار و خیابان توی همین قانون حمایت از اطفال و نوجوانان ظرفیت مردم به نظر من میشد بهتر و بیشتر دیده بشه و خب اکتفا کردن فقط به دستگاه‌های حاکمیتی به نظر من نمیتونه کمک بکنه.
با اون سبقه مثلا و پیشینهی که ما ایرانی‌ها داریم، کمک‌های خیریهی که بالاخره در مقاطع مختلف، جاهای مختلف، آسیب‌های مختلف، معمولا خیرین خب خیلی خوب میان وارد کار میشن.
دوست من، من دوست داشتم که ای کاش میشد توی این قانون جایگاه ظرفیت‌های مردمی بالاتر دیده میشد و از این که مؤسسات، سمنها و خیریه ها به نوعی میشه گفت کارگزار برخی از دستگاه هستن، قانون میومد اونها رو خارج میکرد، بهشون یه جایگاه واقعی رو که ظرفیت‌های مردمی دارن میدید و بهش توجه میکرد و این روی کرده نگاه به ظرفیت‌های مردمی به نظر من بسیار راه گشای در حل مسئله. اگر بگردیم اون چیزی که من در دو سه سال گذشته مشاهده کردم در سطح کشورمون، هر جا ظرفیتی از ظرفیت‌های مردم پای این مسئله اومده، در حد همون بضاعت خودش و محدوده محدود خودش با توان خودش تونسته کمک بکنه به حل مسئله این کودکانی که در معرض آسیب هستن. امیدوارم در مجلس جدید که با یه انرژی جدیدی نمایندگانشون ورود پیدا خواهند کرد کمک بکنن که در اصلاحیه این قانون به جایگاه مردم و ظرفیت‌های مردمی بیشتر و بهتر توجه بشه برای کمک به حل این مسئله.
متشکرم. خدمت شما شنوندگان عزیز عرض می‌کنم که ما با گفتگو اجتماعی در خدمتتون هستیم. موضوع امروز ما بحث کودکان کار هست. در استودیو جناب حجت الاسلام و المسلمین ملکی و جناب دکتر صالحی در خدمتشون هستیم. مقدمه رو هر دو بزرگوار فرمودن، نکات خوبی داشت مقدمه به قانون حمایت از اطفال و نوجوانان که در 1398 مسبب شده پرداختن و اون ویژگی‌های خاصی که این قانون داره رو عزیزان اشاره کردن. ما در خدمتون هستیم. 301035 میتونید تماس، میتونید پیامک بدید یا با شماره 2265 2385 تماس بگیرید و نظراتتون رو اعلام بفرمایید.
گفتگوی اجتماعی، تحلیل مسائل اجتماعی، بررسی رویدادهای اجتماعی در گفتگوی اجتماعی. رادیو گفتگو، موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. گفتگوی اجتماعی شنبه تا چهارشنبه ساعت 13:30 رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
خب جناب دکتر صالحی در خدمت جناب عالی هستیم. الان مشخصا بر اساس قانون و اون آیین‌نامه اجرایی که براش نوشته شده، کدوم دستگاه‌ها متولی این حوزه‌ن و از نظر جناب عالی عنوان یک کسی که عضو کارگروه هستید، خودتون هم بالاخره سال‌هاست تو این حوزه در تلاش می‌کنید، عملکرد دستگاه‌ها رو چطور می‌بینید؟
خدمتتون عرض کنم که متولی اصلی امر کودکان آسیب دیده و در معرض آسیب در کشور طبق قانون سازمان بهزیستیه.
متولی اصلی؟
بله، متولی اصلی سازمان بهزیستی.
پس این شورای اجتماعی و کارگروهاش چی میشه؟
شورای اجتماعی میپردازه به مسئله اجتماعی و آسیب‌های اجتماعی مختلف در سطح کشور.
آره.
مشخصا در حوزه کودکان کار متولی اصلی، یعنی اون کسی که میداندار اصلی حمایت از کودکان اصلا به صورت کلی آسیب دیده و آسیب دیده اجتماعی، سازمان بهزیستی.
سازمان بهزیستی.
اما در قانون دیده شده است که قریب 16 دستگاه دیگر باید با سازمان بهزیستی در یک همراهی و هماهنگی قرار بگیرند تا امر اونجا به یک سرانجامی برسه.
اصلی ها کدوم هم تو این 16 دستگاه؟
از صدا و سیما شروع میشه که من در خدمت شما هستم. تا سازمان آموزش پرورش، بله، سازمان فنی و حرفی
آموزش پرورش فنی
خدمت شما عرض بکنم که
برای بحث‌های مهارت آموزی برای کودکان احتمال
بله شهرداری ها خدمت بله. بزرگوارتون عرض کنم که وزارت بهداشت
بله.
وزارت تعاون وزارت دادگستری
بله.
برای نیروی انتظامی بله نیروی انتظامی
بله.
و خدمت شما عرض کنم که الان ماشاءالله تقریبا بله. تمام دستگاه بله. اصلی به نوعی درگیر
آقای دکتر عملکرد اینا رو چطور شما ارزیابی میکنید؟ من به عنوان یه بیرونی میخوام نظر بدم، میخوام قبلش نظر جنابالی رو داشته باشیم. عملکرد دستگاه رو چطور میدید؟ چطور ارزیابی میکنید؟
به عنوان یک فردی که بخوام نقد کنم، ببینید ما الان اگر بخوام نقد منصفانه بکنم، از سال 98 اصلا به علت اینکه قانون مصوب میشود، هر آنچه که از پیش اتفاق افتاده بوده یه جوری میشه تاریخچه و تجربه دستگاه ها.
بله.
الان دستگاه ها موظفن که یک فرایند جدیدتری رو دنبال بکنن تا به نتیجه برسن. خب بعد بین خودشون هماهنگی داشته باشن، جایگاه سازمان بهزیستی باید مشخص بشه، مثلا فراجا باید طبق قانون بیاد پلیس اطفال رو در داخل خودش راه اندازی بکنه. هنوز در پیچ و خم اجراست. اینکه حالا ببینید وقتی به تمام به قاطبه مسئله نگاه میکنیم از سال 98 تا الان، منصفانه اینه که بهتر هم میشد عمل کرد. ناهماهنگی های وجود داره، سردرگمی های وجود داره، ما تغییرات شدید مدیریتی رو یه تجربه میکنیم، مدیران جا به جا میشن. خدمت شما عرض بکنم که
بعد مدیر میاد تا تسلط پیدا بکنه به این حوزه، تا بخواد خودش رو پیدا بکنه باز جا به جا میشه مدیر.
بله اصلا یکی از نقد هایی که من همواره به حوزه مدیریت آسیب های اجتماعی در ایران دارم این مسئله است که ما نباید مدیران فعال در حوزه اجتماعی کشورمون رو به صورت کلی
آره.
با سرعت تغییر بدیم،
چون این حوزه سیاسی که نیست که حالا با تغییر دولت‌ها با تغییر وزرا نباید علل قاعده عوض کنیم. حوزه کاملا تخصصی مباحث
اجتماعی. یه نکته دیگری هم دارد، اصلا فعالیت در حوزه‌های اجتماعی یک بایگانی حافظه‌ای دارد. یعنی مدیر نمیتونه همه چی رو ثبت بکنه که خودش در طول زمان یک بایگانی حافظه‌ای داره از فرایند کار. به محض اینکه این جا به جا میشود، یه حجم زیادی از سوابقی که در حافظه این مدیر یا کارشناس ها وجود داشته با خودش میبره و سیستم دوباره لنگه تا نفر بعد دوباره بخواد سواره بر این موضوعات بشه.
بعد بشن. ما به لحاظ کلانش هم تو جناحای سیاسیمون تو حوزه اجتماعی خیلی با هم دیگه اختلاف نظری ندارن دیگه. یعنی دولت‌های مختلف اومدن رفتن تو حوزه آسیب‌های اجتماعی، تقریبا همشون یه حرف میزنن، همشون یه خیلی تفاوت چندان یادم نیست. نظر حاج آقا هم داشته باشین ببینیم که دستگاه رو چطور ارزیابی می‌فرمایید.
سلامت باشید. حقیقتا من نسبت به دستگاه‌ها برای اینکه بتونن حوزه اطفال و نوجوانانی که توی حوزه کودکان کار و فضای آسیب این مسئله هستن سامان بدن، من به دستگاه ها امیدی ندارم. اگرچه فکر میکنم که دستگاه باید خیلی بیشتر تلاش بکنن و ظرفیت هاشونو بیارن پای کار. منابع در اختیار دستگاه هاست، امکانات در اختیار دستگاه هاست. من فکر میکنم دستگاه ها نمیتونن توی این مسئله موفق عمل کنن، به دلایلی که یکی از دلایلش رو برادر عزیزم گفتن، بحث جابجایی مدیران. یه دلیل عمدهش اینه که دستگاه های فعال توی حوزه این آسیب از ظرفیت نخبگان اشتباهی متاسفانه استفاده نمی کنن. و این موضوع مسئله نیستش که شما بخواید دچار غفلت بشید از پرداخت علمی به مسئله، هم شناسایی به مسئله و هم پیدا کردن راهکارهای مسئله. وقتی به مسئله علمی نگاه نکنید توی حوزه اجتماعی مسائل حل نخواهد شد. به تبع دستگاه ها و مدیران میرن به سمت اقدامات و طرح‌های کوتاه مدت نمایشی و ظاهری و غفلت میکنن از اقدامات عمیق اثرگذار اثربخش در بلند مدت.
من هم با جنابالی موافقم. ببینید من خودم چند سال قبل خیلی حساس بودم، یه معتاد متجاهر که میدیدم، یه کسی که بالاخره یه آسیب اجتماعی، معمولا تماس میگرفتم با اون اورژانس اجتماعی با نمیدونم 110 جای مختلف. از بس تماس گرفتم و نتیجه نگرفتم، 137 شهرداری از 1888 هست، یعنی ما همه این مسیرها رو رفتیم، هی تماس میگیریم، چشم انجام میشه، فلان میشه، کد رهگیری میاد، نمیدونم فلان، همه این چیزا میاد، ولی عمل نمیشه. من تو همین برنامه اینجا بود در مورد معتادان متجاهر، گفتم آقا من یه معتاد متجاهر میشناسم، سد راه مردمه، اذیت میشن مردم، میخوان بچه ها از اون مسیر ردشن یه مسیر دیگه، میترسن. منه که مردم و بزرگ شده سیستم بلوچستانم، میترسم از اون مسیر رد بشم. بعد بچه من، همسر من، دختر من میخواد رد شه، واقعا براشون عذاب آوره. تماس گرفتیم، تو این برنامه گفتیم، پیگیری کردیم، به مسئولینش گفتیم، علاوه بر این که بین کاربرای تلفنی و اینا گفتیم، فایده نداره که نداره. یه چند روز نیست اون برنامه، دوباره برمیگرده همونجا، همونجام دقیقاً میشینه.
من دو تا پیشنهاد برای این
اتفاق بیفته.
دو تا پیشنهاد، یکیش اینه که یه ظرفیت توی همین قانون حمایت دیده شده، اواخر قانون بحث دفتر حمایت از اطفال و نوجوانان قوه قضاییه به عنوان اون جزء حاکمیتی که باید ترک فعل‌های دستگاه‌ها رو مورد بررسی قرار بده، و تا اونجا ماده قانونی دیده شده برای اون دستگاهی که ترک فعل می‌کنه و وظایف خودش رو توی حوزه اطفال و نوجوانان آسیب دیده مثل کودکان کار و خیابان انجام نمیده، حتی اونجا احکام کیفری هم دیده شده، جرائم یا حتی بحث حبس و اینا.
پس این دفتر الان فعال شده؟
دفتر فعال شده. من فکر می‌کنم که باید دفتر حمایت از اطفال و نوجوانان قوه قضاییه رو جدی‌تر دید و این دفتر ورود پیدا بکنه.
تو فضای رسانه‌ای ما ندیدیم نیست. خیلی
بله، تبلیغ آره، من اطلاع دارم تو تعاملاتشون با دستگاه‌ها شروع کردن، اما نحوه تذکر دادنشون فعلا به صورت مسلط آمیزه. اما نظر من این جدیت رو لازم داره. این یک. دوم، باز میگم استفاده از ظرفیت مردم. ببینید، ما تو حوزه مفاسد اقتصادی یه جاهای تجربه‌ای خیلی خوب داشتیم توی بحث سودزنی. یعنی مثلا میگم گروه‌های دانشجویی یا گروه‌های فعال اگر جایی فساد اقتصادی مشاهده می‌کردن، این رو علنی می‌کردن و رسانه‌ای می‌کردن.
سبب می‌شد با اون سودزن هم برخورد شده.
با سودزن هم برخورد شد. اما فکر می‌کنم الان تو حوزه اجتماعی اگر این ظرفیت ایجاد بشه و بسترهای مهیا بشه، گروه‌های مختلف فعال در واقع من توی این حوزه ترک فعل‌ها یا کوتاهی‌هایی که بعضن اتفاق می‌افته رو اینو اعلام بکنن و اعلان بکنن، خود همین سبب خواهد شد اگر توی فضای رسانه مطرح بشه. به نظر من یکی از استفاده‌های خوبی که میشه از فضای رسانه و فضای مجازی کرد، ایجاد اون شفافیت اقداماتیه که بعضن یا دستگاه دارن انجام میدن یا انجام نمیدن. اگر در یک استان بین 10 مدیر اجتماعی، مدیر اجتماعی واقعا داره زحمت میکشه و موفق داره عمل میکنه، او رو باید نشون داد. و اگر جایی هم هست فردی نسبت به انجام وظایف خودش داره کوتاهی میکنه، به نظر من اون هم باید اعلام بشه. اون فشار افکار عمومی تو فضای رسانه به نظر من سبب ایجاد یه تحرک جدی تری در دستگاه هست.
تشکر میکنم از امام حجت الاسلام و المسلمین مهدی ملکی، مدیر شتاب دهنده اجتماعی کودکیار. خب ما کم کم وارد راهکار شدیم، ولی قبل از این که وارد راهکار بشیم، دوست دارم که چند دقیقه جناب دکتر صالحی و حالا حاج آقا اگر امکان هست یه مقداری در مورد عللش صحبت بکنیم. چی شد که ما الان سر هر چهار راه که وای میستیم چندین کودک، یکی گل میفروشه، یکی گدایی میکنه، یکی نمیدونم پیشه پاک میکنه. یه فضای واقعا در شأن ام القرای کشورهای اسلامی نیست واقعا. هرچی هم گفته میشه، هرچی هم رسانه ها میگن، نخبگان میگن، تو فضای کشور مطرح میشه، باز هم این فضا رو ما داریم تو اکثر چهارراه‌های تهران الان و کلان شهرها این اتفاق متاسفانه افتاده. به نظر شما دلیلش چیه که داره رشد میکنه این پدیده؟ داره هی حس میکنه آدم که جمع و جور نمیشه، داره هی توسعه پیدا میکنه.
عرض کنم به خدمت شما که من ابتدا این نکته ای رو بگم، ما نباید زیاد هم بحث آسیب‌های اجتماعی رو خیلی خیلی بر خودمون خودزنی ببینیم. اینکه آقا اصلا در شأن ما نیست، آقا اصلا این نباید اتفاق بیفته. چرا نباید اتفاق بیفته؟ اصلا چرا نباید اتفاق؟ مثل این میمونه که ما بگیم آقا به لحاظ فیزیولوژیکی ما نباید سرما بخوریم. اصلا در شأن من نبود من سرما بخورم. یعنی اصلا غیر ممکنه. وقتی ما یک جامعه ای رو داریم، این جامعه خواه ناخواه درگیر آسیب اجتماعی میشود. اما چرا مسئله کودکان مورد بهره کشی اقتصادی خیلی خیلی حائز اهمیت؟ به علت اینکه مسئله کودکان کار یا کودکی که مورد بهره کشی اقتصادی قرار میگیرد مثل تب در بدن یک انسان سرماخورده است. کودک کار که خودش عامل خودش نبوده، این منتج از آسیب‌های اجتماعی دیگره. وقتی شما تعداد کودکان کارتون فراوانیشون بالا میره، داره به متخصص امر نشون میده که به صورت کاملا تصاعدی در حوزه‌های دیگر ما تعداد آسیب‌ها اون بالا میره. مثال میزنم،
ما این هر معلول ساله... اون علت هاست.
بله این معلول علت های دیگریه. مثل چی؟ ما یا شنونده های ما هیچ توجه و دقتی به تصادفات جاده‌ای دارند. تصادفات جاده‌ای عامل ایجاد کودک کاره. وقتی یک تصادف جاده‌ای اتفاق میفته، پدر خانواده‌ای که معلول میشود یا خدای نکرده فوت میکند، بر کودکش و خانواده باقی مانده‌اش اتفاق میفتد. این کودک خواه ناخواه ممکنه که درگیر آسیب‌های اجتماعی شود. وقتی ما تعداد فراوانی طلاق در کشور اون بالا میره، فرزندان منتج از این طلاق که مانده هستند، اینها درگیر فرایندهای آسیب‌های اجتماعی میشن که یکیش عرض کنم به خدمتتون که اجبار به کاره و و و و و. پس وقتی که ما درگیر میشیم با مسئله کودکان کار، باید متوجه این باشیم که به صورت تصاعدی داره آسیب‌های دیگه‌مون بالا میره و افزایش پیدا میکنه. من عرضم اونجا تمام میکنم.
من ابهام برای خود من هست، من با من شنونده معاملم صحبت بکنم. ببینید مثلا شهرداری تهرانی که داره در ماه 100 هزار آدم رو حقوق میده، آیا مثلا فرض کنید این 500 تا 1000 تا کودک کاری که سر این چهار راه تهران هست، جمع کردن اینها توی فضای استفاده کردن، نمیدونم اینها رو آموزش دادن، اینها رو تربیت کردن، سخت واقعا؟
از آقای دکتر البته پرسیدید، شما بفهمید چه
ببخشید من عذرخواهی می کنم. خب ببینید اگر بخوایم این کار رو بکنن، مثلا دستگاه ها بیان و بگن آقا باشه 500 تا کودک کاره، ما اینا رو حقوق میدیم.
خب نه، این 500 میگم
دقت کنید،
توی بازی
این 500 تا میرن 500 تا دیگه میان،
یک ساله
500 تا میرن 500 تا دیگه میان، بعد 1000 تا میشن. این راهکارها ببینید آسیب اجتماعی که وجود داره، یعنی ما باید بیایم در سطح طلاق کار بکنیم در جامعهمون. اگر ببین اگر می‌خوایم ریشه‌ای کار کنیم،
به جای خودش ببین، شما یه وقتی هست یه چیزی خیلی مشهود و ملموسه دیگه، حالا طلاق هست، نمی تصادفات هست، معتادین هستن فلان، ولی یه چیز خیلی ملموسه که سرش هر چهار راهی بالاخره 7 8 تا کودک می‌بینی دارن کار می‌کنن اونجا. به نظر میرسه جمع‌آوری اینها، آموزش دادن اینها، تربیت کردن اینها، تعیین تکلیف اینها بالاخره یا پدر مادر داره یا نداره، یا بالاخره این آدم برای یک فردی کار میکنه، برای یک نمیدونم، میگن بالاخره یه اتفاقات اینجوری هم میفته دیگه، یه مافیایی وجود داره، این مافیا اینا رو میفرسته دست گل بهشون، میگن بیاره اینا رو بفروش و پولش هم باز تحویل اون مافیا میشه. مدیریت کردن این به نظرم سخت نیست، هزینه چندانی هم نداره برای کشور. یه بالاخره این چند هفته‌ای بمونه، چند ماهی بمونه اونجا، تعیین تکلیف میشه بالاخره، یا پدر مادری داره یا نداره، یا براش کاری تدارک میبینن، یه مدرسه‌ای بفرستن. به نظر میرسه که خیلی نباید کار سر. حالا از نظر شما
درسته؟ من با شما موافقم. فکر میکنم مدیریت مسئله کودکان کار آسان‌تر نسبت به حوزه‌های دیگه آسیب‌های اجتماعی
و ضروری‌تر هم هست.
آره، مثل مثلا اعتیاد یا طلاق یا بقیه حوزه‌ها فکر می‌کنم آسان‌تره، از باب اینکه هم مردم ما دغدغه دارن نسبت به این مسئله، رضا مردم همراهی و همکاری می‌کنن توی این مسئله، به اضافه اینکه فراوانی این مسئله با توجه به ترکیب جمعیتی و تعداد کودکانی که در کشور داریم، عدد اگرچه عدد و آماری هم متاسفانه آره. وجود نداره، اما اون چیزی که آدم مشاهده میکنه فکر میکنم که قابل مدیریت تر شدن هستش.
مثلا من در مورد معتادان متجاهل شنیدم که در 15000 ظاهرا الان تو تهران ظرفیت وجود داره که اینها رو جمع آوری میکنن در اون اردوگاهایی که وجود داره، بالاخره بازپروری میشه.
اون نکته آقای صالحی شما دقت کنید، ببینید شما داخل یه استخری که از چند طرف داره آب میاد، آبا رو خالی بکنید باز پر خواهد شد. یعنی مثلا در تهرانی که میگن این تعداد ما ظرفیت ایجاد کردیم برای معتادان متجاهر، این معتادان متجاهر رو ببریم توی اون مراکز، باز دوباره تهران جذابیت هایی داره که اون جذابیت ها سبب خواهد شدش که از مناطق اطراف دوباره یه تعداد معتاد متجاهر وارد تهران بشن. تو بحث کودکان کار هم همینه، نمیشه ما به مسئله کودکان کار و این بچه‌ای که سر چهارراه میبینیم توجه داشته باشیم، به بحث اطباب توجه نداشته باشیم.
بله.
چون بخشی از این بچه‌ها بچه‌هایی هستن که غیر ایرانی هستن و بعد اون ورودی که داره صورت میگیره به داخل کشور، خب باز دوباره این بخش میان و مشغول این فعالیت میشن. یا اون علل مسئله رو بهش توجه نکنیم. لذا اینجاست که باید به پیشگیری اهمیت بدیم. در کنار این که موافق هستم که باید توی حوزه ساماندهی مسئله جدیتر دستگاه‌ها بیان، و من فکر می‌کنم که اگر دستگاه‌ها مقداری از ظرفیت خودشون رو پای ساماندهی مسئله بیارن، بخش عمده‌ای از مسئله ساماندهی خواهد شد. بخشی از این ظرفیت هم باید بره به سمت پیشگیری از ناحیه اینکه اون علل مسئله
پیشگیری که جناب عالی می‌فرمایین، خب که مقدمه بر اون بحث ساماندهی هست، در حوزه پیشگیری 1 2 3 4 چه اقداماتی دقیقاً باید انجام بشه و توسط کدوم دستگاه‌ها، توسط کدوم سازمان‌ها باید انجام بشه؟
من تو حوزه پیشگیری دو تا